أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. اون دوران تمتع طویل رو ما هم ادراک بکنیم و از یاران و یاوران و سرداران ایشون باشیم. صلواتی بلند بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل.
خب در خدمت روایات نورانی کتاب توحید اصول کافی هستیم و این هرچه انسان به مسائل سنگین و سخت و باعث فکری وارد میشه و در محضر روایات قرار میگیره، قدر این نعمت که ما اهل بیت علیهم السلام رو داریم بیشتر آشکار میشه و باید شاکرتر و قدردانتر باشیم که در محضر نورانی این حقایق نوریه قرار داریم و این روایات نوریه به دست ما رسیده تا علائم بسیار در حقیقت عظیمی از مقام معرفت اونها به حضرت حق باشه که برای ما قرار دادن. خلاصه به راحتی نگذریم، با ادب تمام نسبت به این روایات، با محبت تمام به این روایات نظر بکنیم. یعنی غیر از مسئله معرفت و شناخت، با محبت و علقه. و حضرت الله بهجت می‌فرمودند که علاقه به قرآن در فهم قرآن کاملا مؤثر است. لذا علاقه به این روایات، علاقه به این راویان، حتی راویان علاقه به اینها، علاقه به خود کتاب کافی شریف، غیر از اون علاقه که به مصدری که این روایات از اونها صادر شده، در فهم و یافت این معانی قطعا مؤثره. اینها زحمت‌های سنگینی کشیدن و انسان باید با محبت شفاعت اونها رو برای خودش هم ایجاد بکنه، اثر میگذاره در این که این طهارت رو بهتر اثر میگذاره تا این که اون معانی در این جا بگیره. انشاءالله دوست داشتن صالحین هم جزء در حقیقت دستورات حضرات مسئولینه. در این بابی که باب انباب و نهی عن الصفه به غیر ما وصف به این نفس و تعالی که باب شریفیست و دوازده روایت همچنان که در باب قبلی دوازده روایت قرار داشت، در این باب هم دوازده روایت و این گزینش ها و انتخاب ها از بین روایات متعدد خودش هر تاگاهی تعدادش خلاصه برای اینها در نظر بوده، چون روایات متعدده، لذا اثر داشته. همه اینها رو یه راهی برای ابراز محبت گاهی احساس میکردن که عدد رو هم گاهی چکار میکنن تا جایی که مقدوره، تا جایی که ممکنه، تا جایی که به اون هدف اصلی ضربه نزنه عدد رو هم حفظ بکنن. در این باب شریف میفرماید که روایت اول علی بن ابراهیم عن العباس بن المعروف عن ابن ابی نجران عن حماد بن عثمان عن عبدالرحیم بن عتیق القصیر قال كتبت على يد عبدالملك بن اعیان الى ابی عبدالله علیه السلام. این خاندان اعیان خاندان با برکتی بوده، چند بار عرض کردیم که این رو به صورت نسب نامشون رو ذکر کردن. خوبه که آدم گاهی اون کتابی رو که در رابطه با خانواده اعیان ذکر شده ببینه چه خانواده با برکتی. برادران همه که از اون پدر هستن همه با برکت، بعد اولاد اونها بسیار خلاص اولاد با برکت، راویان احادیث. اگر جمع بشه روایاتی که توسط خانواده اعیان به دست ما رسیده قسمت معظمی از روایات رو شامل میشه، خیلی زیاده. لذا رحمت بر این خانواده، رحمت خلاصه بر اون کسی که این همه آثار خیر از او منتشی شده. انشاءالله بگم همه اینا رو یه بهانه قرار میدیم که محبتمون رو با اهل ولایت قوی تر بکنیم و این محبت خودش یک شفاعت و رابطه ایجاد میکنه. میفرماید که کتبت و من نوشتم، عبدالرحیم ابن عتیق القصیر میگه کتبت و علایده عبدالملک ابن عیان، من این گونه نوشتم به دست او، یعنی من گفتم او نوشت، که خود عبدالملک ابن عیان از بزرگان از کسانیست که منتها حالا معلوم میشه که این عبدالرحیم شاید از جهت سن و طبقه اعظم بوده و اشرف بوده از عبدالملک، درسته؟ لذا عبدالملک برای او نوشته، کاتبش بوده. الی عبدالله علیه السلام ان قوما بالعراق یصفون الله بالصورت و بالتخطیط، اینها برای خدا شکل قائلند، قالب قرار دادن، به صورت قائلند، همچنین تخطیط، تخطیط کنایه از شکله، شکل براش قائلن، حد براش میکشن، یعنی نه خط میکشن، خط کنایه از شکله، به صورت و به تخطیط. فَإِنْ رَأَيْتَ جَعْلَنِ اللَّهُ فِدَاكَ اَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ بِالْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ مِنَ التَّوْحِيدِ، اگر شما ما رو قابل میدانی که برای ما بیان بکنید اون مذهب صحیح توحید رو برای ما بیان بکنید، تا از این همه اقوال مختلف در رابطه با تشبیه ما رهایی پیدا بکنیم، که اینها اهل تشبیه بودن، صورت و تخطیط تشبیه همه اینها، که نجات پیدا کنیم. حالا اقوال این مسئله رو اگر رجوع کنید به کتب کلامی که جمع کردن اقوال رو در رابطه با باری، اینقدر شدیده، خدا رحمت کند از سایت الله بهجت رو نقل میکرد از ابن عبدالحدیث، که ابن عبدالحدیث در کتابش آورده در نشر نجم بالاغه آیه کستاش رو بحجت میفرمودن، که ابن عبدالحدیث گفت استادم برای من این رو نقل کرده، که استادش گفته بود، که یعنی استاد گفته بود به استاد ابن عبدالحدیث که تو خدا رو استثناء کن من الفرج و اللحیه و هرچی میخوای به او استناد بده، از این دوتا استثناء کن، بعد هر چی میخوای استناد کنی خدا صحیحه. بعد اونجا حضرت آیت الله بهجت نقل میکرد که استاد من به استادش گفته بود مگه نداره که در قرآن ذکر مثل حضرت انسیین، یعنی معلوم میشه که بازم ظهورت هم بر انسر غلبه دارد. گفته بود عجب، این رو من متوجه نبودم، پس اون دوتا رو نسبت بده. دقت کردید تا این حد، تا این حد مطلب خلاصه، تا این حد که استاد عالم دانشمند تا حدی که تمام خصوصیات رو نسبت بده، حتی اون خصوصیاتی که خودش مستحجن میدیده تو نگاه اول، ولی کم با یک رهزن که لذت کرده مثل حضر اون سیان که ذکورت بر این که تازه این جمله در حقیقت اصطلاح نه اون علیه ذکر کلمونسا باشه، علیه ذکر کلمونسا که اون وقتی که مریم به دنیا آمد مادر مریم نذر کرده بود که این هم رو وقت معبد بکنه، وقتی به دنیا آمد اونجا علیه ذکر کلمونسا خلاص بله فلیه ذکر کلمونسا، که در حقیقت اونجا اون داره که این عجب هست. البته هر دعایی هم قابله، لذت کرده مثل حضر اون سیعی نمیه شرافت دیگه، یه فضیلت اگر خلاصه از فضیلت مالی، حالا یه فضیلت مالی به جهت مالی هم که باشد، باز اونها در حقیقت اینقدر تا حالا بعضی از اقوال من همین امروز دوباره رجوع کردم، بعضی از اقوالو که دیدم دیگه اینی که گفتن جز به خوباش بود دیگه، شما حدیث مفصل بخوانید از بداش که تا چه حدی برای خدای تعالی این در تشبیه اینا جلو رفتن. وقتی که این آقا میگه که دلمون تنگ شده، سینم زیغ شده از بس که اقوال مختلفی در رابطه با تخطیط و صورت و اینها نسبت به خدا نقل میکنن، اونم در عراق بوده این آقا، یعنی این آقایی که نامه رو نوشته در عراق بوده، امام صادق علیه السلام در مدینه، میگه شما خلاصه یک کلامی بگید که دل ما حال بیاد. خلاصه این در اون زمان ما قدر اگر بدانیم الان هم همین حرفا به نحوی دیگری توی زربرق پیچیده تری، گاهی به نحویست که به نحو تسلب در اخبار و ظهور اولیه بر اخبار، گاهی به دفاع از این همین حرفا رو میزنن، گاهی نه به مقابله با اخبار، یعنی گاهی مشبهه در دفاع از اخبار اهل تشبیه، گاهی در رد اخبار اهل تشبیه. از هر دو صنف اهل تشبیه الا ماشاءالله داری. اونی که استاد و استاد ابن الحدید بوده اونا اخباری بودن، حالا درست از اهل تسنن بودن، ولی اونا هم دو بینشون ولی الحمدلله تو بینشیه به برکته، به برکت در حقیقت وجود اهل بیت خیلی کمتره، نه که نیست اما خیلی کمتره، خیلی کمتر الحمدلله. لذا میفرماید فاین رأی تجعلنی الله فدا ان تکتب الیه بالمذهب الصحیح من التوحید، اگر صلاح میدانی برای ما این رو بنویسی. فکتب الیه، حضرت برام نوشت، سألت رحمت الله عن التوحید و ما ذهب الیه من قبلک، ذهب الیه من قبلک یعنی کسانی که تو اون در حقیقت مکان هستن، تو اون در حقیقت شرح من قبلک پیش تو هستن، تو اون جانب تو هستن، من قبلک یعنی اون منطقه خلاصش، کسانی که تو اون منطقه هستن من قبلک. فتعالی الله الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. فتعالی الله، خدای تعالی منزه از اون تخطیط و صورتی که اونها گفتن، الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، یعنی تشبیه و تنزیل، تنزیل لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، در حالی که اگر بگیم اینقدر اقوال مختلفه که تو بین شیعیان و بزرگان ما هم گاهی در تنزیه خیلی جلو رفتن، افراد شده به طوری که به تعطیل منجر میشه، یعنی اینقدر شدت در تنزیه از ترس این که در تشبیه نیفتن، از ترس نیفتادن در تشبیه به تنزیه رو آوردن، تنزیه مطلق. لذا گفتن اصلا خدای تعالی صفات خدا و خدا قابل شناخت نیست، هیچ ارتباطی بین ما و خدا امکان پذیر نیست. اگر ما در حقیقت هر تصوری که بکنیم، هر معرفت به وجه هم نیست، معرفت به وجه هم امکان پذیر نیست، چون اصلا بینونت تام تام نیست که هیچ رابطه امکان پذیر نیست. لذا در حقیقت معرفت به وجه هم تابع یه سنخیتی است، اونم در کار نیست، لذا کاملا تعطیله. لذا حتی اگر در قرآن صفات ثبوتیه ذکر میشه، معنا میکنن که این صفات ثبوتیه برگشتش به سلبه. یعنی چی؟ میگن اگر خدا میگه عالمان یعنی لیس بجاهل، خب لیس بجاهل آیا اگر اینو کسی خوب تحلیل بکنه جاهل در مقابل علم معنا میده جهل یا نه؟ جهل فی نفس معنایی نداره خودش اگر در مقابل علم معنا پیدا نکنه. حتی لیس بجاهل هم یه نوع چیه؟ یه نوع معرفته، یک نوع رابطه ثبوتیه است، حتی در صورت سر با این صورت صورت. اما میبینید که بعضی از بزرگان در صفات واجب حتی در شیعه قائل شدن به این که تمام صفات ثبوتیه برگشتشون حتما به حتما به چیه؟ امکان ندارد صفات ثبوتیه معنای ثبوتی بدن، بلکه چی هستن؟ معناشون معنای سلبیه. اما حضرت ببینید اینجا میفرماید تعالی الله الذی لیس کمثله شیء، هیچ مثلی برای او نیست، و هو السمیع البصیر. هو السمیع البصیر یعنی چی؟ یعنی اون سمیع و بصیری که شما میشناسید هو است، یعنی اونی که شما میشناسید هو السمیع البصیر، و الا توصیف به سمیع و بصیر برای حضرت حق معنا پیدا نمی کرد. این که میفرماید سمیع بصیره، نه سمیع و بصیر در حد فهم شما، اما اونی که شما میفهمید بین سمیع و بصیر تفاوت میگذارید، خدای تعالی سمیع از علل اطلاق، بصیر از علل اطلاق. شما سمیع و بصیر رو در مرتبه میشناسید، اما اگر این مرتبه رو به حد اطلاقی تصور بکنید و منزهش بکنید از مرتبه، او سمیع است و او بصیر است. لذا سمیع غیر از بصیر است، سمیع عالمون به مسموعات هرچه که مسموعه، و بصیر عالمون به مبصرات، و مبصر غیر از مسموعه. لذا خدا که تعالی عالم است، اما عالم بودنش اینجور نیستش که علمش فقط عالم بودن باشه، تفاصیل نداشته باشه، تفاصیل علم هم در کاره، یعنی به مسموعات هم عالمه، به مبصرات هم عالمه. از حیث علمش به مسموعات میشه در حقیقت سمیع، از حیث علمش به مبصرات میشه چی؟ میشه بسیر در حقیقت اینا با هم دیگه متفاوت هم هستن در لحاظ تعلق. پس حضرت در اینجا در اینی که تنزیه رو بیان میکنه که لیس کمثله شیء و بیان میکنه تشبیه را که هو السمیع البصیر، که شما میدانید سمع غیر از بصر است و سمیع غیر از بصیر است، همین رو مطلقش که بکنید خدای تعالی متصف به اون اطلاق کرده.
برای چه
دردی
بودن این علمای شیعه؟
جان
برای چه
دردی
بودن این مثلا
بوده
علمای شیعه که
متعدد از صد بوده تا همین معاصر
از این لباس چجوری معنی میکنه؟
همه اینها رو برمیگردونن به این که اینها برمیگرد صفات سلبی است، یعنی صفات سلبی است. نگاه کنید به شرح اسماء امام، از بعضی از علمای متأخرین هم حتی نقل میکنه این مسئله رو. امام میگه تعجب مثلا این بزرگوار با این عظمت چطور این رو این حرف زده که باز تعطیل منجر به تعطیل، هرچند بزرگوار قائل به تعطیل نیست اما حرفش چی میشه؟ لازمش تعطیله، لازمه هر تعطیله. لذا میفرماید که و هو السمیع البصیر تعالی اما یصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه المفترون علی الله. خدا تعالی از اون چه که یصفه الواصفون که به نحو تشبیه وصف میکنن، المشبهون الله بخلقه المفترون علی الله، خدا از این چی هستش؟ از این منزه هست، چون عمدتاً به تشبیه مبتلا میشن، عمدتاً به تشبیه مبتلا میشن، چون تشبیه ابتدای راهه، یعنی کسی که شروع کننده آغاز کننده راه تشبیهه، کسی که راه میفته گاهی از شدت احتیاط به تنزیه مبتلا میشه، لذا از ابتدا تنزیه نیست. ابتدا چون ما اونی که میابی میخوایم خدا رو بر همون اساس یافته هامون بشناسیم، همه بر همین اساس حکم میکنن، لذا تشبیه ابتدای راهه، لذا تشبیه تبدیل تعریف میشه به تالی و تنزیه تعبیر میشه به چی؟ قالی، کسی که به مرتبه قلوب میرسد در تنزیه قلوب کرده، در تعطیل راه پیدا کرده، اما تالی یعنی این که نرسیده، اونی که هنوز ابتدای راه جا مانده، لذا تشبیه کار تالیه و تنزیه کار قالیه، قالی افراد کرده و مشبه در اشکال کرده کوتاهی کرده، این کوتاهی کرده او افراد کرده. توجه داشته باش اینا تو عبارات بعدن به کار میاد، تو هر مسئله این است، تو هر مسئله این است، این حرکت بر اون صراط متوسط، حرکت بر اون صراط بین این دوتا، همون حرکت این که این است که از شمشیر تیزتر و از در حقیقت مباریکتر از همین سختی رو داره، یک ذره این بر اون بر بشه به هم میریزه. لذا این حرکتی که امامان معصوم برای مدعیان ترسیم کردن، میبینید دست اهل تسنن از اینا خالی بوده، اونایشون که رجوع نکردن به روایات اهل بیت، در اونجا شدت افراد در افراد در افراد تفریده. تو بین شیعه کسانی که احتیاطی شدن، خیلی ترسیدن از این که خلاص میخواستن جانب حق رو زیاد رعایت بکنن، زیاد رعایت کردن جانب حق خوبه، هرچی آدم بیشتر مراعات بکنه، اما به جایی که تعطیل و یأس نکشه، تعطیل نتیجهش یأسه، دنبالش نمیشه، رابطه نیست، مراقبت خدا نسبت بنده هم چی میشه؟ از دست میره، حضور بنده هم در محضر الهی که میتونه آثاری داشته اونم از دست میره، یعنی این احتیاط هم گاهی منتصب به شیطان میشه که انسان به احتیاط زیاد منجر میکنه تا از عمل بیزار بشه، تا از عمل مایوس بشه، هر طرف میشه تو هر چه اعمال چه افکار، افراد و تفرید انسان رو به یأس میکشونه.
خودشون هم ادراکی ندارن که این
بیزا
به تعطیل منجر
میشه، یعنی هر کردن بعضیشون گاهی نفی تعطیل رو هم کردن قبلش تو کلماتشون، میگن تعطیل نیست، اما در به اصطلاح اعتقاد و بیان مسئله به جوری میرسن لازمه حقشون تعطیله، خودشون نمیخوان بگن. بله بعضیشون به تعطیل هم قائلن، تو بین اهل تسنن اصلا قائل به تعطیل هم رسما اعلام هم میکنن، اصلا راه نیست، اما تو بین علمای شیعه این گونه نیست که رسما به تعطیل کسی قائل باشد یا به تشبیه قائل باشد، دقت بکنید، اما لازمه حرفشون به این دو منجر میشه. لذا اینجور نیستش که بگیم که اینا عمدن و علمن این کار رو کردن، نه، اینا میخواستن گاهی جانب احتیاط رو در تنزیه حضرت هم رعایت بکنن، احساس میکنن، لذا روایات حضرت معصوم در همین جهان تعبیر میکنن به اون معنا، همین جهان که بین تشبیه به صلاح تنزیه حضرت بیان دارن، اونها یا همون الله همین رو در حقیقت کار میکنن، همین رو هم تعبیر میکنن به اینکه مقصودشون همون حرفیست که ما زدیم، همون است که ما گفتیم. اما خب لازمه حرف از خود روایات سریع برمیاد که چی هستش. حالا ایشالا روایات بعدی رو میبینیم. فعلم رحمك الله ان المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله جل و عز، اون چیزی که قرآن نازل کرده، فن فعن الله تعالی البطلان و تشبیه، هم بطلان رو از خدا نفی کن که تنزیل مطلقه که تعطیله، بطلان رو افراز نداشته باش، هم تشبیه رو که تفریطه، فن فعن الله تعالی البطلان و تشبیه، فلا نفیه نه نفی مطلق بکن ولا تشبیه نه شباهت مطلق ایجاد بکن، که خدای تعالی هو الله ثابت الموجود، خدای تعالی ثابت موجود است، موجود است در مقابل چی؟ ثابت موجود است در مقابل نفی، هو الله ثابت الموجود، این ثابت و موجود است در مقابل تعالی الله اما یصفه الواصفون، اما در عینی که ثابت موجود است از اون چه که واصفون در وصف او گفتن منزه است. چرا؟ چون واصفون وصفشون در حد خودشونه، درسته؟ اگر بخوان بگن که این در حقیقت وصف الهیست، یعنی اون مرتبه که من میفهمم وصف الهیست، به ما یاد دادن که وصف الهی رو حتما با چی انجام بدیم؟ با تنزیل، یعنی تشبیه و تنزیل، میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده، یعنی دائما حمد الهی رو با اینکه خدا از این مرتبه حمد من منزه است همراه بکنیم. لذا میفرماید که تمام عالم مشغول تسبیح هستند، یا و سبح به حمد ربک، در حقیقت تسبیح کن با حمد رب، یعنی تسبیح تنزیه با تشبیه باشد، مطلق نه تشبیهی که باطل است بدون تنزیه است، دقت میکنید؟ تشبیه بدون تنزیه باطل است، تنزیه بدون تشبیه هم نفی است و باطل است، یعنی باید انسان راه ارتباط رو باقی بگذارد، معرفت های ما معرفت به حضرت حق هست اما در حد ماست، تنزیهش یعنی در حد ماست نه در حد او، درسته؟ تشبیهش یعنی معرفت صحیح هست، امکان دارد، این شدنیست، این معرفت هست، دقیق میکنی باطل نیست، پوچ نیست، بدون ارتباط نیست، اما در حد من هست. لذا اینها همون بیان است که اگر لو علمم ابوذر ما فی قلب سلمان خلاصه چی؟ لکفره یا لکفره، اون یه معرفت بالاتری بود، یه معرفت پایین تری بود، لذا اگر اون روایات وارد شده صحیح باشد، یعنی مراتب ایمان مراتب معرفته، لذا هیچگاه ابوذر حق نداشت سلمان رو تکفیر بکنه، چون معرفت خودش رو داشت، خود معرفت خودش رو تنزیه از مرتبه میکرد، لذا هیچ کسی حق نداره معرفت خودش رو میزان برای نفی معرفت‌های دیگه قرار بگیره. اما زودی رو فکر نکنید اینجوری شد یعنی کلاریس پس همه صحیح میگن، نه، میزان صحتی میزان کلام و کلی داریم که حرف صحیح از باطل معلوم باشه، اما تو این میزان صحیح که از باطل جدا شد خود این میزان های صحیح مراتب دارن، پس اینجوری نیست که هر کسی هر حرفی راجع به خدا زد بگیم ما حق نداریم بگیم غلطه، باید با میزان صحیح، همینجا حضرت الان نفی میکنه تشبیه مطلق را و نفی میکنه تنزیه مطلق را، درسته؟ اما در این حال این که تشبیه در عین تنزیه و تنزیه در عین تشبیه مراتب داره یا نداره؟ مراتب داره، این ها مراتب رو باید انسان حفظ کند، لذا انکار نکند بگه الا و لابد معرفت این است و بس، اگر کسی با معرفت این است و بس و غیر از این باطل است، در حقیقت به چی دست زده؟ به این که من معیارم، معیار من بالاترین مرتبه معرفت هم، بله اگر اون معیارهای صحیح رو بیان بشه بگن آقا باید هر معرفتی با تنزیه همراه باشد، درسته؟ هیچ معرفتی در حقیقت بدون تنزیه معرفت نیست، تشبیه میشه، این معیار کلامه، بله همه میتونیم روی قسم بخوریم که این معیار کلامه، درسته؟ این معیارها رو داشته باشیم، اما در این حال معرفت من در حد منه، معرفت در حد عارفه نه در حد معروف، درسته؟ معرفت همیشه در حد عارفه، مشاهده در حد شاهده نه مشهود، هرچند از مشهوده اما در حد شاهده، رضا خدای تعالی تجلی کرده در عالم، اما هر کسی در حد خودش از اون میگه، رضا نبی خطری هم میفرماید ما عرفناک حق معرفته. اونی هم که تازه من یافتم، یعنی این تشریع ما عرفنا حق، من یافتم اون رو، اما اونی که من یافتم حق معرفت نیست. درسته؟ ما عرفنا که حق معرفته، من در مرتبه حق معرفت رو نشناختم، اما اون میخواد نفت بکنه که نشناختم، یا اثبات داره معرفت میکنه، اما میگه این اثبات معرفت، معرفت در حق معرفت نیست. البته یعنی تشبیه، تنزیه در تشبیه، دقت میکنید؟ لذا اینجا میفرماید که الصاغ و الله و ثابت الموجود، که حالا هر کدوم از این الفاظی که به کار برده، الثابت در مقابل نفی که اونا میگن، الموجود در مقابل منفی که اونا میگن، دقت میکنید که تعبیر رو حضرت در مقابل نفی اونا به کار برده، الثابت الموجود هست، وجود دارد. اینجور نیستش که بگیم اصلا ما نمیفهمیم، هیچ هیچ نگو، اصلا حرف نزن، هیچ چیزی نگو، نه، اصحاب تو موجود حرف بزن، اما در این حال تعالی الله اما یصفه الواصفون، صفتی رو که نسبت میدی به خدای تعالی، به خصوص اون صفاتی رو که خود خدای تعالی یا حضرات معصومین و انبیا به کار بردن، به کار ببر توقیفیت اسما، اما با این حال که اونها رو به کار ببری، از معرفت خود تنزیه کن خدا را. این درسته، این هم تشبیه هم تنزیه. و لا تعدل قرآن فتزلوا بعد البیان، از حد قرآن تجاوز نکن که تزلوا بعد البیان، که گمراهی بعد بیان گمراهی خیلی سنگینیه، چون در قرآن بیان شده. اگر کسی خودش رو به قرآن منتسب کرد، بعض آیات قرآن رو گرفت و به تنزیه میل پیدا کرد، یا بعض آیات قرآن رو گرفت و به تشبیه، چون هر دو ادله از قرآن میارن، این در حقیقت بعد البیان که هر دو دست آیات وارد شده بوده و باید جمع نگاه میکرد کسی، اگر کسی اینجوری نگاه نکرد بعد البیانه. بلا تحت القرآن بعد البیان، بعد اتمام حجت و بیانی که قرآن کرده، حواست باشه که از قرآن تعدی و تجاوز نکنی. بله،
هم همیشه همراه تشبیه، نمیشه بدون تشبیه.
چرا؟ این رو یه باری راجعه صحبت کردیم، هم همراه تنزیه همیشه، مگر اینکه هم از کسی واقع بشه که مخلصه. سبحان الله اما یصفون الله عباد الله المخلصین، هر وصفی از هر واصفی همراه با تنزیه. درست، سبحان الله اما یصفون، از هر کسی که واصفه خدا منزه است از وصف او، یعنی تشبیهش با تنزیه باید باشه. الا عباد الله مخلصین، مگر عباد مخلص، که اونها در حقیقت حمدشون چی هستش؟ اونها تشبیهشون تشبیهی است که در مرتبه واقع میشه که مخلصن، یعنی از زبان خودشون میرس. مخلصن یعنی چی؟ یعنی زبان خدا هست. درسته؟ لذا مخلص هم، مخلص یعنی خدا داره اونها رو در قلب بیان میاره که بی ینطق با من صحبت میکنن. درسته؟ ما ینطق و انه قواهد و الا وقتون یوها، لذا او میتونه بگه الحمدلله رب العالمین، او میتونه بگه چی؟ الحمدلله رب العالمین، حمد مطلق. درسته؟ این حمد مطلق از اونها، هرچند اهل بهشت هم وقتی که در بهش واقع میشن، آخرین مرتبه و کمالشون و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، که به این موتن میرسن، آخرین دعوا و کلامشون و کمالشون در بهش، آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. ما تسبیح مطلق داریم، ما حمد مطلق هم داریم، تسبیح و تشبیح هم داریم. اینا رو به قرآن رجوع بکنیم. تسبیح مطلق در جایی است که جایی یک تشبیهی صورت گرفته بوده قبلا، لذا اونجا اون مسبح در حالت تسبیح در حقیقت میخواد از اون حال قبلی خودش رو چکار بکنه، مثل لولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم الدین، اگر در شکم ماهی یونس از مسبحین نبود، از مسبحی، اونجا مسبحه که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اونجا مسبحه. درسته؟ میگه لولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم الدین، اگر اشتباه نکنده باشم، الى یوم الدین در حقیقت در شکم ماهی میمان، که تسبیح در اونجا تنزیه از اون در حقیقت مرتبه معرفت سابقی که داشته، رضا معراج براش محقق شد، برای یونس در شکم ماهی معراج محقق شد. درسته که این تسبیح معراج او بود از مرتبه قبل مرتبه بعد. البته انبیا هم فضلنا بعضهم علی بعض و ملابس تفضیل دارن در معرفت در کمالات، منطقه اون کمالاتشون تو جنبه یعنی ربیه دیگه، اون چیزی که مربوط به مردم بوده رو اینها معصومن علمن و عملن، اما تو جنبه یعنی ربی قابل کمال بعد کمالن انبیا. اینم تسبیح مطلق، این در حقیقت اونم حمد مطلق. اونجا هم که در قرآن میبینید که سبه به حمد، یعنی یسبه و رعد به حمده، حتی رعد یسبه و رعد به حمده، ببینید یسبه الملائکته در حقیقت من خیفته، یعنی تسبیح و تن یا سبوه قدوس رب الملائکته و رب الملائکته و رب الملائکته و رب، که همه اینها تسبیح و تحمید ببرد. تنزیه
هم بس همیشکلی شد دیگه
از که این دیگه تنزیه،
یعنی اون کسایی که روی میارن به مثلا تنزیه مطلق، تنزیه هم اتفاقا شامل اون حدیثی که فرمودید که به عدد اقامکم فوا مخلوق لکم، تنزیه هم ظاهرا همجوری، یعنی در واقع باید مراتبی رو طی کرده باشه تا
مسلمه. اما یه موقع هستی کسی میگه تنزیه رو به این معنا نه تن... چون تنزیه خودش یک معرفته، یعنی ما میشناسیم خدای تعالی در رتبه خودمون، بعد تنزیهش میکنیم از این معرفت. تنزیه از این معرفت یه معرفته، یعنی او منحصر به این نیست، او بالاتر از اینه،
ولی این منحصر
یک حمده. دوباره این تنزیه چی میخواد؟ خودشون یه حمده دیگه. اما یه بعضی ها میان میگن که اصلا راه بسته است تنزیه و اینجای تنزیه غلط اصلا، یعنی تنزیه هم نیست، اسم تنزیه اگر بذاریم روش تنزیه نیست، چون تنزیه یک معرفته. او میگه اصلا راه بسته است، تو از کجا میدونی راه بسته است؟ اگر این راه بسته است خود این آیه یک معرفت هست یا نیست؟ اگر میخواییم این یک معرفته باید بگی اینم زیر سوال باید بره، خود این یک معرفته به خداست که بگیم راه بسته است، اینم یک معرفته دیگه درسته، اینم باید بگی از اینم پس منزه هی بس باید خودش هم بره زیر سوال.
خود داره انکار و مراتب هم میکنه دیگه، کسی که تنزیه و میگه که در واقع میگه تنزیه من است،
لوازم خیلی داره، ممکنه یک از لوازمش هم کسی که تنزیه مطلق بکنه روابط معرفت، روابط معرفت مثلا مراتب معرفت رو هم البته قبول نمی‌کنه دیگه،
میکنه به مرتبه خودش تنزیه
رو اصلا هم که مرتبه خودش رو تنزیهش رو مطلق میکنه، مطلق میبینه، اینم اشکالش میشه. بعد میفرماید که چون از زبان خودشون نیست، مثل این مونه که خدای کاتالا داره خودش رو وصف میکنه، خدا که خودش رو وصف میکنه احتیاج به تنزیه نداره، چون چی هستش؟ اون وصفه در حقیقت خود خدای کاتالا است، از خودش، وصف خدا از خودش احتیاج به تنزیه نداره. بله اونم در حقیقت مربوط به حضرات معصومین علیه السلام است که دارن هر معرفتی رو تنزیه میکنن، حتی معرفت خودشون رو. لذا اگر زبان ما ینطقن هوائم هو الا وحی یوها باشد، اونجا در حقیقت چیه؟ تنزیه مطلق. اون در حالت فناست، اون در حالت فناست که بی ینطق با من سخن میگن اینها. اون تا حضرات معصومین جامعیت داشتن، یعنی تو تمام مراتب حاضر بودن، لذا وصفشون در مراتب مختلف همراه با تنزیهه، که هم تنزیه حقیقیه وقتی به کار میبرن، هم به ما دارن تو مراتب مختلف تعلیم هم میدن، نه فقط تعلیمی باشه که اعتبار، نه در اینی که مراتب مختلف وجود رو خودشون دارن، در این حال به ما هم دارن یاد میدن که اگر اونها میخواستن فقط از کنه مرتبه خودشون سخن بگن، ما راهی نداشتیم به معرفت، لذا اونها تو تمام مراتبشون سخن میگن. بسیاری از روایاتی که بیان شده روایت در مرتبه مخاطب بیان شده، لذا باید با زبان مخاطب هم سخن بگن تا اون هم جذب بشه و بتونه رشد بکنه. در روایت بعدی نمیخواید بذارید روایت بعدی رو بخونیم، روایت قشنگی در پیشه. البته این بحث حالا یواش یواشه، هنوز ادامه داره، بحث با هم یه روایت بحث تنزیه و تشبیه تمام نمیشه. میفرماید که عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی حمزه قال قال لی علی ابن الحسین علیه السلام یا ابا حمزه ان الله لا یوصف به محدودیت، خدا وصف نمیشه به محدودیت، یعنی وصف نمیشه به هیچ صفتی. چرا؟ چون هر صفتی محدودیت دیگه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که چی؟ لشهادت کل صفته انها غیر موصوف، درسته؟ تا صفت آمد صفت شهادت میده که غیر موصوف است، تا صفت میگه غیر موصوف است یعنی محدودیت، غیریت محدودیت رو میاره دیگه. منتها کدام صفته که محدودیت میاره؟ صفت زائده، چون ما میشناسیم آنچرا که از صفات زائده است، یعنی من اگر در حقیقت حرکت میکنم مثلا از مرتبه ضعف به مرتبه قوت و قدرت، قدرت زائد بر منه، ذات من نبوده، اما چی شده؟ عارض بر من شده، در وجود من الان هست. این صفت قادر بودن عارض شده بر من بعد از اینکه نبود، صفت عالم بودن عارض شده بر شما بعد از اینکه نبود. درسته؟ این صفت عارضه. هر صفتی که برای ما شناخته میشه و در هر موجودی شناخته میشه، این صفت عارض است و محدود. غیر از این که عارض است، عارض بودن خودش محدودیت میاره، خود صفت هم محدودیت دارد. لشهادت ان الله لا یوسف به محدودیت از عمر ربنا ان صفت، خدای تعالی از صفت چی هستش؟ بزرگتر و عظیمتر است که خدا بخواد به صفتی موصوف شود. منتها تمام اینها با توجه به همون روایات قبل و آیاته که خدا به صفات متصف شده یا نشده. به صفات متصف شده. کدام صفت رو میگه از عمر ربنا ان صفه؟ صفت زائده است، صفت عارضه است، صفتی که غیر ذات است. فکیف یوسف به محدودیت من لا یحد؟ اگر صفت محدودیت است، اگر صفت حد است، چگونه موصوف میشود به محدودیت؟ من لا یحد، کسی که حد ندارد. ولا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، کسی که ابصار او را ادراک نمی کنند در حالی که او ابصار را ادراک می کنند. درسته؟ که ابصار او را ادراک نمی کنند، ابصار بخوان او را ادراک بکنند، داره صفت رو بیان می کنه. ابصار رو اعم از مراتب بصر بگیری، بصر چشمی، بصر قلبی، امکان ندارد که او را ادراک بکنند. به چی؟ به احاطه. امکان ندارد، به احاطه امکان ندارد. اگر ادراک میگه رأت و به صلاح به حقائق القلوب، درسته؟ به حقیقت قلب، اون حقیقت قلب بازم معرفت به وجهه. معرفت چی هستش؟ به وجهه دیگه. به زبان وقت و لطیف و خبیر. حالا اینا زیر این بحث ها خیلی بحث های زیبایی هست، ولی خب حالا ازش مختصرتر میگذاریم. و هو لطیف و خبیر، که خدای تعالی لطیف است به لحاظ این که لا تدرک الابصار. چون لطیف چی هستش؟ لطیف اون حقیقتی است که از شدت لطف از ادراک مخلوقین غایبه، دیده نمیشه. از شدت اون لطافت پنهانه، درسته؟ لذا لا تدرک الابصار، این هو لطیف اسم. چون تو آیات قرآن ببینید وقتی که یه حقیقتی رو ذکر میکنن، در انتهای اسمی رو میاره که اون اسم مشکل به علیت برای اون حکمی است که در اون آیه اومده. مرحوم علامه اینو میفرماید که هر جا زید آیه ای به اسمی در حقیقت میاد، این ناظر به این است که اون اسم مشکل به علیت برای اون حکمه. اینجا هم که به هو لطیف الخبیر آورده، مشکل به علیت برای قبل خودشه. لطیف به لحاظ لا تدرک الابصار، خبیر به لحاظ چی؟ و هو یدرک الابصار. هو یدرک الابصار علمه، درسته؟ اونجا نفی علم بود، لذا لطافت اسم لطیف هم سازگاره که از شدت لطف مورد علم قرار نمیگیره، علم مخلوقین به صلاح ضعیف. اما خبیر به او متصف است، به خبیر که عالم است به همه موجودات و هو یدرک الابصار، که این لطیف خبیر اشاره به همون دو جنبه قبل دارد. خب در روایت بعدی که حالا قسمتش هم درستی فیلی نداره، در این روایت بعدی یه روایت بسیار جالبی است، یه حدیثی که از معضلات احادیثه که در کتب مختلف کلامی و عرفانی نقل شده و این حدیثی که نقل شده رد و ابرام زیادی برش شکل گرفته، چون از احادیثی است که خیلی تشبیهیه به ظاهرش. این رو نامه می نویسند، نه میرد خدمت در حقیقت امام رضا علیه السلام، از حضرت سوال می کنند، از حضرت سوال می کنند، اونم این حدیث رو نقلش رو نسبت دادن به سه تا از اصحاب بزرگوار حضرات معصومی، مثل هشام بن سالم، مثل مؤمن تاب و مثل میسمی که از نوادگان میسم بوده، احمد بن حسن که از نوادگان میسم بوده، که این سه بزرگوار هر سه ثقه هستن. مثلا هشام بن سالم به ثقتون ثقه، مؤمن تاب ثقه است، یعنی اینها کسانی هستن که ثقه بودن. ناقل این حدیث هم اونا هم هستن، هرچند روایت به صورت عامی هم نقل شده و به صورت خاص هم نقل شده، ناقل این روایت اونا هم. بعد بعضی میان خدمت امام رضا علیه السلام نسبت میدن که این سه بزرگوار این روایت رو نقل کردن و از این روایتی که نقل شده اینجوری استفاده کردن، که حضرت در جواب اینها اون وقت بیان میکنه، نفی روایت رو نمیکنه حضرت، بلکه چه کار میکنه روایت رو؟ روایت رو تعبیر صحیح ازش میکنن، یک تعبیر صحیح. لذا بعضی جاها میبینید حضرات نفی روایت رو میکنن، اما اینجا نفی روایت نکرده حضرت، با اینکه روایت به ظاهرش خیلی روایت به ظاهرش میگیم که اولی خیلی تند میاد که رعارق و او فی صورت شاب موفق مثلا ابناء سلاسین سنه، که در حقیقت رجلاه و فی خزره. تعبیر رو ببینید، این روایتی که به این صورت تقریبا نقل شده که پیغمبر این حالا نگاه اول که اینا دارن نقل میکنن، پروردگارش رو دید در صورت شکل یک جوان 30 ساله شاب موفق، موفق هم یعنی تناسب کامل در خلاص وجود، بخواب به تناسب کامل ابناء سلاسین سنن در حدود 30 سالگی. بعد اینجا اینو میگن ببینید مؤمن تا و هشابرن سالم و میستمی اینا رو نقل کرد. حالا این سر به روایت رو تا بعد توجیه حضرت میفرماید که ان ابراهیم ابن محمد ابن خزاز و محمد ابن حسین دو نفری قالا دخلنا علی ابی الحسن الرضا علیه السلام فحکینا له ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم برای اون این حکایت رو کردن که رعا ربه فی صورت پیغمبر دید رعا ربه فی صورت شاب الموفق فی سن ابناء 30 سنه در سن 30 ساله و قلنا و گفتیم ما که این هشام ابن سالم و صاحب تا و میسمی یقولون اینها هم این روایت رو که نقل کردن یقولون انه اجبهون الی السره و البقیت و سمدون. ببینید امروز هم همین مسائل هست، گاهی حرف دقیقی رو یکی میزنه با یه اصطلاحات و یک عقبه عمیقه یه کسی میاره از اون عقبه جداش میکنه میاره توی فضای دیگری، توی فضای عامی، توی این فضای عامی وقتی برداشت دیگری میکنه، همین کاری که الان در مقابل بسیاری از عنوان فلسفه و نمیدونم حکمت و عرفان و اینها بعضی شروع کردن بمرن یه چیز رو تو روزنامه بذارن بگن شما قضاوت بکنید، این خلاصه مردم، آی مردم، آی کاسر، آی بقار، بیا شما بگید تو رو به خدا از این چی میفهمید، درسته؟ بعد حکم رو کی قرار میدن؟ حکم رو مردمه که این اصطلاح که اصطلاحه، یعنی براش تعریف شده که این معنای این لفظی که به کار برده میشه یعنی چی؟ منطقه تو هر کلامی که به کار میگیرن که اصطلاح رو نمیان معنا کنن، اصلا اصطلاح یعنی که یک باری رو تعریف بکنی تو دیگه دائم که به کارش میگیری اون قرینه است برای که معنا چیه، اما کسی که میاره این رو جدایی از اون معنایی که شده به کار میگیره کاملا میتونه هر بلایی به سر یک کلام بیاره، هر جوری دلش میخواد تعبیر بکنه، بگه اینا میگن خدا همگانی، همه خدا هستن، همه چیز خداست، به اینجا برسونه مسئله رو. بعد حالا اینجا ببینید از همون سلخه کلامی که از سه بزرگوار، سه تا از اصحاب ثقه، سه تا بحاس، اینهایی که از طرف امام مأمور بودن به خصوص اون دوتا بحث بکنن با دیگران رو در اینها رو در حقیقت کلامشون رو گرفتن آوردن پیش حضرت و تختهش اون رو کنن، چی بگه حضرت با اینها که اینا اصطلاح نمیدانن؟ میگه که یقولون انه اجبهون الی السره تا نافش، از پا تا ناف، سره اینجا اجبهه، ناف تا اینجا اجبهه یعنی تو خالی، و از ناف به بالا و بقیت و سمد، بقیهش هم چی هستش؟ پره، یعنی سمدیت حضرت هر از ناف به بالاست، از ناف به پایین هم اجبهه. حالا این تعبیر یعنی چی؟ معناش چیه؟ یه بحث دقیقی شده اگر دفعه فردا شد خدمت رو نزدیم. فخر و ساجدن لله سمقا، حضرت بس به سجده افتاد از شدت ناراحتی و عصبانیت، سمقا سبحانک ما عرفوک و لا وحدوک، منزهی تو که نشناختن تو رو و لا توبتو رو توحید تو رو رعایت نکردن، فمن اجل ذالک وصفوک، چون نشناختن شروع به وصف تو کردن، سبحانک لو عرفوک لوصفوک بما وصفت به نفسك، اگر تو رو میشناختن اون عظمت رو هیچ کسی به خودش جرأت نمیداد خودش وصف بکنه، چون میفهمه اون حقیقت نامتناهی قابل وصف نیست از طریق متناهی و محدود، راه ندارد. سبحانک لو عرفوک لوصفوک بما وصفت به نفسك، سبحانک کیف تابعتهم انفسهم ان شبهوک بغیرک، چطور اینها به خودشون جرأت دادن تو رو تشبیه بکنن به غیر تو، در در حالی که لیس کمثله شیء اللهم لا اصفک الا بما وصفت به نفسه، خدایا من تو رو وصف نخواهم کرد الا به اون چه که تو خودت وصف کردی خودت را، و لا اشبهک به خلقه و تو رو تشبیه به خلقه نخواهم کرد، انت اهل لکل خیر. ببین تمام اینا وصف هست یا نیست؟ یعنی حضرت داره میفرماد من وصف میکنم به اون چه که تو خودت رو وصف کردی، پس خدا وصف پذیر است، یعنی خودش میتونه خودش رو وصف کنه، درسته؟ پس اگر خودش وصف کرد ما نمیتونیم بگیم نه وصف نکرده. بعضی ها میگن خدا خودش رو وصف کرده، اما ما نمیفهمیم یعنی چی؟ ما نمیفهمیم یعنی اون وصف لغوه. چرا وصف کرده پس؟ اگر وصف کرده و ما نمیفهمیم، وصف لغوه؟ وصف کرده با وصف نکردن تفاوت میکنه یا نمیکنه؟ میگه نه تفاوت نمیکنه. چرا تفاوت نمیکنه؟ چون ما نمیفهمیم. چون اگر وصف نمیکرده میفهمیدیم، وصف هم کرده نمیفهمیم. معرفت به وجه امکان پذیره، اما معرفت اصلاحی قطعا منفیه. معرفت به وجه، وقتی گفتیم معرفت به وجه یعنی تسبیح و تحمید، یعنی میفهمی که این معرفت به وجه، یعنی مرتبه از معرفت است، نه آخر معرفت. لذا میفرماید که انت اهل لکل خیر. انت اهل لکل خیر یعنی وصف، یعنی هر خیری در حقیقت متن تام و مطلقش به تو منتسب است. داره یاد میده چجوری ما انتصاب بدیم، وصف بکنیم خدا را، بگیم خدایا هر چیزی که ما میشناسیم، هر خیری که میدانیم، تو مبدع مطلق اون خیری. درسته؟ ممکنه من بگم مبدع مطلق و تصور کامل جامع و محیط بهش ندارم، اما میدونم که این مرتبه که دارم یه مرتبه از اون هست. میگم اینو که میشناسم، تو محیطی علل اصلاح، از توست علل اصلاح، به تو منتسب است علل اصلاح. علل اصلاح یعنی قیود برداشته بشه. فلا تجعلنی من قوم الظالمین، خدایا من رو از قوم ظالمین قرار نده. ثم التفت الینا، از اینجا شروع میکنه توجیه روایت را از رفت اون روایت که نقل شده. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله فرمید.
نه من متوجه نمیشم این رو بدم نگه در به بحثم متوجه بشم دیر
بشم. چون حدیث